الحمد لله رب العالمين دار الصلاة والسلام الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المصمم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فتنزل الأمر بينهن وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دعوين كلمات آخر آيات سورة مباركة ثلاثة إشارين لمسألين سلقات وجريان إلى عدم حكمة الله در کار سلغت هست. می فرماید الله خدا همون کس هست که هفت آسمان آفرید و از زمین مانند اونها امر الهی بین اونها فرید می آید برای این که شما بدانید خصوص یعنی این مطلب رو ما می گوییم برای این که شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و این که خدا به هر چیزی از نظر علم دانش احاطه دارد یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است و این دعای به چیزی اشاره شده است که در آیات دیگر قرآن هم آمده است ولی در هر جایی مطمئن مطرح است ظاهر این آیه فرمود می آیها که یک اعتبار و به یک معنا محل حامله های امر الهی هستند یعنی ملائکه و فرشتگان این از جمله مسائلی است که مکرر مورد سؤال قرار میگیرد و افرادی میپرسند البته از مسائلی که تازه مورد سؤال قرار گرفته باشد آسمان خصوصا با قریبه هست و خصوصا با بعضی آیات دیگری که در زمینه آسمان هست نور هست یکی از این آیات خاص هست که دیگه شمعی ها به نیست کجاست می فرمان سما از دنیا به زینت نیل کواکب از سما از دنیا اون هم نزدیکترین آسمان ها را با ستارگان مزین کرده اید نزدیکترین اون ها را با ستارگان مزین کرده و در یک آیه دیگر دارد که مجعلناها مصابیح ولقد زينا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما نزدیکترین آسمان ها با مصباح ها با چراغ ها مزین کرده ایم که ظاهر قضیه مثل این است که ما اگر بدین این سقف را با چراغ مزین کرده ایم معنیش این است که این چراغ ها در زیر این سقف قرار گرفته است. این هم از قدیم الایام مورد سوال بوده است که یعنی که من نزدیکترین آسمانها را به این چراغها مزین کرده این که بدون شک مقصود از چراغها ستارگان هستند. در اینجا قرآن یک بیانی دارد از این نظر که نه با هیئت قدیم روز میدهد و نه با هیئت جدید، یعنی به طور صد درصد نه با این روز میدهد نه با اون. اما از نظر هیئت قدیم، هیئت قدیم شکل خاصی داشت به طور خاصی که امروز منسوخ شده و باطل شده است و این است که قائل به نه آسمان بود، نه کرسی فلک و هدن دیشا گیر پای تا دوسا و رکاب گزل ارسلی بند، قائل به نه آسمان بود کنها به نه فلک و فلک اول یا آسمان اول عبارت بود از فلکی که به عقیده هیئت قدیمی سوره هیئت بسلمی سنیدن ماه در اون فلک در اون آسمان اختصاصا قرار داشت و غیر از ماه هیچی دیگری در اونجا قرار نداشت. آسمان دوم محیط به آسمان اول بود و چسبیده بود، می گفتن مثل ورقه های پیاز که به یک دیگر چسبیده است و بین آسمانی و آسمانی خلایی وجود ندارد و محال وجود داشته باشد و در همه این آسمان یک ستاره فقط وجود داشت که اون عطارد است. می گفتن وجود دارد که عطارد است. آسمان سوم می گفتن باز محیط بر آسمان دوم است و چسبیده بود و در تمام اون هم فقط یک ستاره وجود دارد که اون زهره است. در آسمان چهارم مثل همه یک ستاره وجود دارد که خود خورشید است. در آسمان بعد از این پنجم یک ستاره که این مریخ است و عرض کنم که و در ششم مشتری و در هفتم زحل و در آسمان هشتم همه ستاره سوابه و در آسمان نهم هیچ ستاره این وجود ندارد. با این حساب می گفتن که هستم که ما وقتی میخواستن تطبیق میکنن آیات قرآن را به این هیئت میگفتن اولا چرا قرآن گفته است هست آسمان و حال اون که هیئت میگوید نه آسمان و ثانیا چرا قرآن میگوید این که ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به ستارگان و حال اون که نزدیکترین آسمان ها فقط نه باشد و باقی آسمان هم هر کدوم یکی و اون آسمانی که همین ستارگان ثوابت در اون هست آسمان هشتم هست که اون هشتمین آسمان هست نه نزدیکترین آسمان ها. اومد این اشکال از این مشکل تر مسئله هفت زمین بود که مسئله هفت زمین دیگه بگه شکلی قابل حل نبود، قابل تغییر نبود، چون در اون هیئت زمین ما یگان زمین موجود بود که اون یگان زمین موجود هم در مرکز عالم قرار داشت و باقی اینها در دور اون بودن. اونکه این مسئله خیلی مشکل بود. هیئت جدید اساسا به آسمان به اون معنا که قدما قائل بودن یک شرک قائل نیست که اساسا آسمانی به اون معنا وجود داشته باشه. در هیئت قدیم جدید به حسب این هیئت اون چه وجود دارد فقط خود این ماه و خورشید و ستارگان هستند که اینا هم در فضا معلقند. توجه کردید بدون اون که در آسمانی در اصطلاح نصب شده باشند و یک آسمانی اونها را در خود قرار داده باشد، ما جز یک ذکرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتاش در هیئت جدید وقت یک مسئله دیگر مطرح است. حالا که این ستارگانی که ما میبینیم این ستارگان معلق در فضا هستند، خب هرچی بریم بالاتر آیا به جایی میرسیم یا به جایی نمیرسیم؟ آیا این فضا لایتناهاست و یا این که این فضا متناهی؟ آیا ابعاد عالم به در جایی اگر درست این جهان ما به پایان میپذیرد یا اساسا پایان پذیری در کار میپذیرد؟ معلوم است که علم جدید که بر اساس ابزارها و مشاهدات حسی کار میکند از نظر علمی و مشاهدات حسی که نمیتواند بیان بکند که فضا متناهی یا غیر متناهی، فقط میتواند بگوید هر چی که تا حالا ما سراغ داریم به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو اون که با ابزارها با قدیم ترین ابزارها چه کار بکند بالاخره محدود است و متناهی. اون وقت ولی در این حال در همین امروز هم دو نظریه وجود دارد از نظر فرضیات علمی و از نظر فرضیات فلسفی. یک نظریه میگوید که این فضا محدود است. درست است که اونی که قدیمی ها خیال میکردن که مثلا ماه و خورشید و مثلا ستارگان و اینجور اونها حساب میکردن نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حساب های کوچک ما هرچی ما حساب بکنیم بریم جلو خیلی فضا و وسیع است، خیلی خیلی وسیع است. مثلا تا این حد بشر به اش رسیده است که نور که در هر ثانیه 50,000 فرسخ 300,000 کیلومتر حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شون با زمین اونقدر دور است که میلیون ها سال نور باید سیر بکنه تا از اینجا به زمین برسد. میلیون ها سال، صد ده میلیون سال، صد میلیون سال باید نور سیر بکنه تا به زمین برسه. یعنی ممکنه یک ستاره ای مثلا در جایی از عالم باشد که از اینجا نورافشانی بکند به زمین، خودش ممکنه صد میلیون سال پیش متلاشی شده از بین رفتر، نورش تازه حالا به ما میرسد، خودش اون وقت از بین رفتر. ولی در این حال، در این حال بر اساس بعضی از به اصطلاح قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی بعضی از دانشمندان بزرگ زمان ما جداً باز طرفداری این هستن که عالم در مجموعه ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریهشان تصمیت نیست ثابت بکند، همین دانشمند معارضی بود که در چند سال پیش فوت کرد که نظریه نسبیت و جان آورد، اینشتین معروف. این نظریهش همون نظریه محدود بودن ابعاد عالم است. یعنی این چنین نیست که نامتناهی باشد، هر چی ما بریم جلو همینجور عالمی باشد شبیه این عالم، عالمی باشد شبیه این عالم، نه. در نهایت امر، حالا نهایت چقدر هست، فاصله چند میلیارد سال موری هم میتونه باشد باشد، ولی در نهایت امر این عالم ما محدود است و کروی شکل هم هست. این هم عرض میکنم که این نظریه. بعد اون وقت مسئله زمین ها مطرح میشود که زمین یعنی چه؟ آیا زمین هر کره ای را ما بهش میگیم زمین یا نه؟ زمین اون کره ایست که در اون کره استعداد حیات زندگی درش وجود داشته باشه، این کره ای که درش شرایط زندگی وجود دارد. این هم الان جزء مجهولات علم است، حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست. برای اینکه این ستارگان چیز منظوری شمسی هستن، همونهایی که قدما برای حاصل یه سر از قائل بودن عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، اینها همینها که بسیار بسیار نسبت به ستارگان دیگر به ما نزدیک هستن، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا اونها زمینی هستن مانند این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارن یا ندارن. البته هر چند وقت یک بار یه اطلاعاتی، یه قرائنی، یه حرفایی مثلا میگن، ولی هنوز جنبه علمی 100% به خود نگرفته و پیدا نکرده مالی قضیات شرارن. خب حالا این داشته بود. در اینجا یک مطلب، یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسد هیئت قدیم داشت، یک مشکلش به سادگی حل می شود و اون مشکلی که قرآن می گوید نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده اید. اگه این دور باشه معلوم می شود که اون چرا که قرآن آسمان می داند مافوق همه این ستارگان است، یعنی این ستارگانی که چندین میلیون یا ده میلیون یا صد میلیون سال فاصله می دارند با ما، چون قرآن می گفت همه ستارگان نزدیکترین اون آسمان ها به این ستارگان مزین هستند. وقت معنی مزین بودن، یه حدیثی هم هست که یهودی ها از پیغمبر اعظم یا مسیحی ها، یهودی ها بود و یهودی های مدینه، وقتی که سوال کردن معنی این مطلب را، فرمود چگونه سقف را با چراغ مزین میکنن، و حتی تصریح کرد پیغمبر اعظم که اون وقت با علم قدیم دیگه قابل توجیه نبود، تصریح کرد به این که همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمان ها حکم قندیلی دارد که از سقف آویخته شده باشه. پس معلوم میشه اون نزدیکترین آسمان ها از دورترین ستارگان به ما دورتر است، یعنی اون نزدیکترین آسمان ها نافوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا برسد به اونجا خیلی فاصله دارد از نظر علمی. به این شکل مسئله آسمان ها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش میگیرد، یعنی با هیئت قدیم که به هیچ شکل منطبق نیست هیچی، یا امر میشود ماورای هیئت جدید که هیئت جدید همین در این زمینه ساکت است، یعنی نمیتونه نظر بدهد که آیا در ماورای دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است، هنوز از نظر علمی کسی نمیداند که به خود این نزدیکترین آسمان ها کسی نرسیده تا به ما بعد اونها کسی برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد میرسیم سراغ هفت زمین، که هفت زمین مقصود چیست؟ در هفت زمین احتمالاتی داده اند. بعضی گفتن گفتیم به حسد حیات قدیم که اصلا حرف زنی خیلی مشکل بود کارش، یعنی اصلا تویین کردن جز تعبد دیگر راه دیگر ندار. در حیات جدید آمدن گفتن حرف زنی شاید مقصود همین سیارات می باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید می چرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و یکی دو ستاره دیگر که اخیراً کشف کردن اورانوس و نپتون، شاید اینها هستند که مانند زمین ما خصلت زمینی دارند. حالا شاید ولی در اینجا مفسرین یک روایتی نقل کرده اند از حضرت رضا علیه السلام که این را در همه تفاسیر نقل کرده اند. این روایت یک شکل و معنی دیگر می دهد به حرف زمین. معلوم می شود که زمین ها قیلی از این شکل زمین که ما ابتدا تصور می کنیم. و این است حضرت فرمود که وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردن، میگن که این اول انگشتانشون حضرت درهم کردن، فرمود به این که آسمان و زمین به یک دیگر محبوط است، در واقع یعنی به یک دیگر وابسته است. راوی گفت که یعنی که آسمان و زمین به یک دیگر وابسته است. وابستگی ندارد آسمان که خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه‌ای برقرار کرده است. راوی گفت مگر خدا نمی فرماید که هوالذی داره چی رفع السماوات به غیر عمد می ترونه ها، خداست که آسمان ها را بدون عمود که ببینید، شما بدون عمودی که ببینید یا میبینید عمر شما خدا برافراشت. امام فرمود که قرآن میگه به غیر عمد ترونه ها، گفت بدون عمودی که شما ببینید، فهنا که عمد ولکن لا ترونه ها. پس اینجا عمود هست ولی شما نمیدینید، یعنی عموده هایی که آسمان و زمین به یک دیگر وابسته است آجر که نیست که کسی بخواد ببیند، سیمان هم که نیست، آهن هم که نیست. وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی غیر مرئی، این منطبق میشود با همین نیروی جاذبه و این چیزهایی که الان قائلا به وابستگی. بعد اون وقت حضرت معنی آسمان ها و زمین رو تشریح کرد و دست خودش فرمود به اینکه این زمین رو میبینید، آسمان اول اونی که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه. بعد فرمود زمین دوم بالای آسمان اول است، تازه بالای آسمان اول است. حالا از روایت من به طور صحیح نتونستم بفهمم که مقصود این است یک زمینی بالای آسمان اول است یا آسمان اول بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین اونها. آسمان دوم به منزله قبه‌ای بر آسمان اول است، یعنی اینجور نیست که هیئتی ها میگن به این دیگر چست میگن مثل پوست پیاز. همینجوری که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه هست، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه هست. بعد بالای آسمان دوم خود یک زمینی. بعد فرمود که همین آیه را خون، فرمود این است معنی قرآن که میتواند الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. این پس بنابراین این نظریه قرآن نظریه ایست که هیئت قدیم تأیید نمی کند اون را و بلکه تضاد تناقض هم دارد. هیئت جدید هم تأیید نمی کند و ولی با این بیانی که عرض کردیم در حدود قرآن بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است، یعنی بحثی در زمینه ماورای همه ستارگان و قلم رو به هیئت جدید همین داخل ستارگان هم همین به نهایت ستارگان هم نرسیده. بعد قرآن می فرماید آثار روایات اسلامی بفهمیم که آسمان ها به نحوی قرارگاه ملائکه هستند، ولی خب البته ملائکه که در آسمان ها قرار دارن مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواد راه برند. اونها اگر ما بخواییم برای اونها شبیهی قائل بشویم مثل روحان برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم. یعنی اون ملائکه نوعی تعلق دارند به اون آسمان ها، اون چنان که روحی به بدنی تعلق دارد. اما حقیقت اونها چی؟ ما نمی‌دونیم. اون ملائکه‌ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، اون آسمان ها، اون ملائکه نوعی تعلق و وابستگی به اون آسمان ها دارن که اون مقداری که ما درک میکنیم از قبیل تعلق که روح به بدن داره. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدارش ما میتوانیم بفهمیم و بدانیم، و بیش از اون شاید همین باید علم و بشر خیلی داره و جلو تا به این حقیقت نزدیک بشه. خب این آیات رو بفهمیم، این صورت رو بفهمیم. میرسیم ما به سوره تحریم. سوره تحریم هم مثل سوره طلاق با یا ایها النبی شروع شده است. ما سه سوره داریم در قرآن که با یا ایها النبی شروع می شود، این سوره تحریم و سوره طلاق و سوره احزاب که قبل از یاسین بود و قبلا کنیم بکنیم. سوره تحریم عرض میکنم که سوره ایست که ابتدا میشود در حالی که اشاره ای دارد به یک جریانی، به یک جریانی که میان پیغمبر اکرم و بعضی از زنهای خود ایشان قرار واقع شده است و به این شکل بوده است که پیغمبر اکرم، یعنی اون چی که از قرآن فهمیده می شود و خیلی جهاتش را تاریخ بیان کرده، یک قسمت کوچکش هم هست که از نظر تاریخ خیلی روشن نیست. پیغمبر اکرم معلوم می شود که یک چیزی که بر خودش حلال بوده است بر خود به موجب یک قسم حرام کرده است. همینقدر که قسم خود یک کشیدن سیگار برش حرام می شود، یعنی اگر بخواهد بکشد باید کفاره بدهد، بدون کفاره دیگه حرام می شود. پس این به هر حال یک اصلی است که انسان با یک تفاوت مختصری که در فقه مطرح است میان نذر و عهد و قسم، به هر حال یکی از مسائلی که در فقه مطرح است مسئله این است که انسان با قسم میتواند مستحبی را بر خود واجب بکند یا مباحی را، مکروهی را بر خود حرام بکند و یا مباحی. آیا همینقدر نشون میدهد که پیغمبر اکرم یک امری که بر او حلال بود و مباح بود اون را به موجب قسم بر خودش حرام کرد؟ چرا؟ و این کار را برای جلب رضایت بعضی از زنهای خودش کرد. بفرمایید درست
بلوزار کار را به موجب برای جلب رضای بعضی از زنهای خودش کرد. حالا یعنی که برای جلب رضای بعضی از زنها، آیا این شکل که مثلا این زن مثلا تمایلی نداشت و پیغمبر اکرم برای این که میل او رو جلب بکند، یا نه تحت فشار اذیت زنهای خودش قرار گرفته بود و برای رهایی از آزار اونها این حلال رو بر خودش حرام کرد. از آیات استفاده می شود که این دومی چون پشت سرش فوراً خطاب می کند به اون دو زن، یا اگر تو یا باید توبه بکنی، امر شما دائر است. میان توبه کردن و میان ادامه دادن به کار خود، اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید که دلهای شما فاسد شده، ولی اگر بخواهید ادامه بدهید تهدید میکند خدا به حمایت پیغمبر برمیخیزه. پس معلوم میشه که مسئله آزار بعضی از زنها بودن. او هم دو زن بوده است که کلمه انتصودا دارد و باز از آیه استفاده می شود که پیغمبر سری و رازی را به یکی از زنها گفت و از او پیمان گرفت که این راز را به کسی نگوید، و این زن در خلاف پیمانی که با پیغمبر داشت رفت به اون یکی دیگر که با یک دیگر خیلی رفیق و دوست بودند، رفت به او گفت. بعد پیغمبر اکرم بهش به حکم وحی الهی آگاه شد که سر میان این دو نفر بازگو شده است. فرمود چرا رفتی این را به این گفتی؟ او تعجب کرد، گفت که کی به تو گفت؟ کی به تو گفت که من به این گفتم؟ فرمود که خدای آگاه به من خبر داد که تو این راز را فاش کرده ای. حالا در قرآن ضمن این که به اصولی در این قضیه تصریح شده است، خصوصیات به ابهام گذاشته شده است. پیغمبر چیزی را بر خود حرام کرد به موجب سوگند، ولی اون چیز چی بود بیان نکرد. پیغمبر به بعضی از زنهای خودش رازی را گفت و او افشا کرد و به دیگری گفت. اونی که راز بود گفته شده بود چی بود که به دیگری گفت؟ ولی اجمالا معلوم است که رازی بود است. و راز چی بود؟ اونم با قرآن معین نکرده و مشخص نکرده. اونها دو تن بودند که قرآن به شدت به اونها حمله می کند، یعنی نشون می دهد اونها در وضعی بودند که علیه پیغمبر توطئه می کردند، تظاهر می کردند. یعنی تظاهر از ماده زهر است، یعنی پشت به پشت یک دیگر داده علیه پیغمبر اقدام می کردند. قرآن می گوید شما یا باید از این راهتون برگردید و توبه بکنید، که بایدم توبه بکنید که دلهای شما منحرف شده، و اگر نکنید خدا، بلکه خدا با قدرت الهی، جبرئیل با قدرت وحی، حتی قدرت اصلی و قدرت های وسط هم ذکر می کنند، صالح مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین. صالح ترین فرد مؤمنین که اونم خوش کرده همه هست به حمایت پیغمبر هست، تمام فرشتگان به حمایت هستند. اون چنون که قرآن موضوع را مهم گرفته است، اون که خیلی وضع خطرناکی بوده. خب در این که تصریح میکند که اینها دو نفر بودند،
ولی قرآن دیگه نمیگه اون دو زن کدوم دو زن بودن. قرآن نمیگوید، بعد میگوید اون زنی که فاش کرد بعد پیغمبر به او اطلاع داد که تو فاش کردی و او حیرت زده شد، گفت چی به تو خبر داد، از کجا فهمیدی؟ فرمود که خدا خبر داد. بعد پیغمبر قسمتی از راز را به اون زن گفت و قسمت دیگر را کتمان کرد، یعنی وقتی که برونی او آورد قسمتی از مطلب را برونی او آورد، قسمت دیگر را کریمانه صرف نظر کرد. یعنی این کارهای زشتی که اونها کرده بودن، یعنی همین کارهای افرادی به توتر و یارها، قسمتی از کارها را پیغمبر برونی او آورد و قسمت دیگر را به روز او نیازد. عرف بعضه و عرف انده به تغییر امیرمومنین عمل کریمانه انجام داد. حالا اون قسمتی که گفت چی بود، قسمتی که نگفت چی بود، باز قرآن بیان نکرده. پس از این آیات قرآن ما یه قسمتهایی را در کمال صراحت می‌فهمیم، ولی یک قسمت های دیگر قرآن به اجمال و ابهام گذرانده است، بیان نکرده. حالا که قرآن بیان نکرده است، تاریخ چطور؟ تاریخ و حدیث و اقوال مفسرین آیا قضیه را افشا کرده است یا نه؟ اون چیزی از نظر مفسرین اما از شیعه و سنی قضیه افشا شده است، اصلا قضیه مسلمه است و قطعی است، این است که اون زنی که پیغمبر به او راضی گفت و گفت افشا نکن، حفصه دختر عمر بود، و اون زنی که حفصه بعد راز پیغمبر رو به او افشا کرد عایشه بود، و اون دو زنی که قرآن به این همی گوید یا دست از توت اچینی علیه پیغمبر بردارید و یا توبه بکنید، به اتفاق شیعه و سنی حفصه و عایشه بودن. این دیگه نیست که بگیم شیعه حرف میزند سنی حرف. در این جهت اختلافی نیست، بحثی نیست که حفظه و عایشه بوده است. یکی قسم حدیث بود، حدیث و روایت و تاریخ دیگه از مسلمات هم که یکی از احادیثش حدیثی که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری و در جامع ترمذی، در این صفحه که من میبینم که از معتبرترین کتب حدیث اهل تسنن است آمده است، و من به مناسبتی در اون کتاب مسئله حجاب نقل کردم اون را، و اون این است، داستان این است که ابن عباس میگه در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، در هر دو جا من از روی هر این دو جا نقل کردم، ابن عباس میگوید به این که من خیلی میل داشتم که یه وقت از خود عمر بپرسم که اون دو زنی که قرآن در سوره تحریم میگوید این تتوبا الالله فقط فقط قلوب کما و این تظاهرا علیه، اون دو زن چی بودن؟ تا در یک سفر از سفرهای حج من همراهش بودم، در یه جایی که پایین آمده بود، عمر پایین آمده میخواست به اصطلاح تطهیر و تجدید وضو بکند و رفت، وقتی که آمد وضو بگیرد من ظرف ادویه چیز بردم اونجا براش که وضو من آب میریختم و این وضو میگرفت. از همین فرصت استفاده کردم، چون عمر فوق العاده مرد خشن و مرد مهیبی بوده است، و ابن عباس از کسانی است که همین موضوع را منعکس داده، میگه چرا مسئله را من تا عمر جرعت دا زنده بود جرعت اظهارش نداشتم، که برخلاف مولوی بود و این که از پیغمبر حدیث داشتم جرعت نمی کردم. بگه اینجا میگه من اون فرصت را غنیمت شمردم و گفتم که یا امیرالمومنین، این که در قرآن میگوید ان تتوبا الالله فقط فقط قلوبکما، اون دو زنی که قرآن میتونین انتقاد میکند چی؟ اینش برگردند و اگر از چکنی سوال میکنید آیشه هست و هسته
بعد اون وقت داستان نقل کرد، یک داستان مفصلی خود عمر نقل کرد که البته این داستانی که نقل کرده است در این داستان خیلی جهات را روشن نکرده است، ولی این یک جهت قدر مسلم اینه که در کمال صراحت این را بیان کرده است. داستان که اون نقل کرده است این است روید به این که ما میگه که من خاله ای داشتم در اوالی مدینه، اوالی یعنی قسمت هایی دستانی که بالای شهر پایین شهر را در بالا شهر مدینه، بالا شهر مدینه قسمت جنوب مدینه است، جنوب شرقی مدینه، اونجا که الان این مخابله ها هستن اونجا رو میگن اوالی مدینه. مدینه خود باغ و باغستان داشته، یعنی یه قسمت خود شهر بوده است که حسارم در ابتدا داشته، او خیلی محدود بوده اما اطراف مسجد النبی بوده، ولی مردم مدینه باغدار بودن و باغهای زیادی داشتن و یک خانه ها توی باغه ها بود که اونها فاصله داشت با خود شهر مدینه. عمر خانه ای داشته است در اوالی تقریبا در خارج شهر مدینه که فاصله داشته تا مدینه. میگه من در اونجا بودم، همسایه‌ای هم من داشتم و چون راه دور بود ما نمی‌رسیدیم، نمی‌تونستیم که هر روز بریم به مدینه به اصطلاح به مرکز مدینه و مسجد مدینه و خدمت پیغمبر و اینها. با اون همسایه ما نوبت گذاشته بودیم، یه روز اون رفت تا غروب شهر بود برمیگشت، بعد که میامد تمام خبرها رو برای من میداد، یه روز من میامدم بعد خبرها رو به اون میدادم. در اون ایام خبرهایی که به ما میرسید خبرهای وحشتناکی از شمال، یعنی از این قسمت رفتانی ها که در سوریه فعلی بودن، سوریه فعلی در شمال مدینه دیگه و در اونجا از کنم قسمتی که حالا شاید جز عربستان سعودی باشد شاید هم جز سوریه باشد، او بنی غفران که اینها یک سلسله می بودن از ملوک عرب ولی زیر تحت الحمایه رومیه ها بودن. قبلا هم جنگی که جنگ موته واقع شد میان مسلمین و میان اونها که جناب جعفر ابن علی طالب هم در اونجا خوش بشه، غزوه تبوک پیغمبر اکرم هم که در این جنگ صورت گرفت برای همین ها بود، صد پر صد تقریبا با مدینه فاصله دارد. خبرهایی میرسید که رفتانی ها دارن مجهز میشن آماده میشن برای حمله به مدینه و اطراف رو دارن نهد میدن و دارن مجهز میشن. خب اونها خیلی نیرومند بودن، شوخی نبود. این خبرهای وحشتناک میرسید. یه روزی که نوبت رفیق من بود، من تو خانه بودم، یه وقت بودم بیدیم که این در به شدت کوبیده ای که رفتم بچه ها خوش به در چیه دیدم صدای حسیق اونه میگه تو خونه تو خونه تو خونه یعنی من میخواد دیدم وحشتناکه. آمدم بیرون گفتم چه خبره؟ گفت خیلی قضیه مهم قضیه بزرگی. گفتم رفتانی ها هم نکردن؟ گفت نه از اینم بزرگتر. گفتم چی؟ گفت پیغمبر تمام زنهاش یک جا طلاق کن. عمر یک مقدمه این ذکر میکند برای ابن عباس، میگه ما در مکه که بودیم بر زنهامون مخلف، زنهامون جرأت نداشتن در مقابل مردها، خلاصه میگه مرد سالاری حاکم بود در مکه، زنها خیلی زبون و زنی بود، مگر اینها قضیه در عکس بود، زنها که بهشون مسلط بود، زنها که بهشون مسلط بودن و اصلاً اون اطاعتی که زنهای مکه داشتن از شوهران نداشتند. و یه روزی من دیدم که زن خودم به روی من برگرد و عمر به این خشونت زنش برگرد و خیلی خواهد مشکله. من حرف زدم، دیدم به من حمله کرد و چنگ چون کرد از یه حرفا و گفتم که عجب این اخلاق زنهای مدینه، اخلاق شما رو فاسد در مقابل من یه حرف میزنید به این زنه پیغمبرم به پیغمبرم یه حرف میزنید. گفتم راست میگی؟ گفتم گفتم وای به حال دخترم هسته. بعد آمدم به مدینه و آمدم پیش دخترم، گفتم دخترم شنیدم که شما
پیغمبر عذیت میکنه و اینجور حرفایی میزنه، مثلا تندی میکنه با پیغمبر و وقتا قهر میکنه با پیغمبر، این کار نکن، این کار برات خطر داره. از حرفا وقتی که این حرفا این ملت همسایی من گفت، گفتم بدبخت شد حفظه، من قبلا بهش گفتم این کار نکن. بعد اینجا وقت من پاشدم رفتم به اینجا، رفتم به مسجد مدینه رو دیدم که یه زلزله و یه غوغایی که مردم جمع شدند و پیغمبر به علامت کراهت آمده در یک اتاق دیگری، در یک اتاق مثل بالاخانه بود اونجا بود و یه غلامی سیاهی هم دم در اتاق بود و مردم هم جمع شدند و جریه میکنن خیلی. رفتم سراغ هفته، ایدم هفته جریه میکنن، گفتم پیغمبر شماها رو طلاق داده که قوله من نمیدونم، ولی این قضیه دیدم پیغمبر از ماها اعراض کرده. البته قصه طلاق نبوده، در جان تو شریعت دروغ بوده. بعد حالا داستان مفصله که من رفتم اون بالا و اون سیاه گفتم اجازه بدی از پیغمبر میخوام برم بهشون سوالات بکنم، و اون رفت تو آمد رو گفتم ولی پیغمبر جوابی ندادن. میگه من برگشتم توی مردم این مدتی رسته ولی تاب نیاوردم، دو مرتبه رفتم باز گفتم اجازه میگه برای من رفت آمد رو گفتم ولی پیغمبر حرفی نزد، سکوت کرد، هیچ جواب نداد. تا دفعه این سوم هم دیگه جواب نداد، آخرش من صورت از گفت بیا و رفتم با پیغمبر صحبت کردم. بعد پرسیدم که شما زنها رو طلاق دادید؟ فرمود نه. اینجوری عمر این داستان را به اینجا میزنه، قضیه این تتوبا الالله فقط فقط غروب کما را، بعد از این که قبول میکنه که این مقصود عایشه و حفصه، قضیه را میبرد به این که تمام زنهای پیغمبر پیغمبر را ناراحت کرده بودند، به جوری که انقریب بود که پیغمبر همه را طلاق بدهد، ولی این دیگه مسلم شده از که این اصلی که عمر میگه درسته که مقصود از اون دو زن عایشه و حفصه هستن، اما این قصه یه قصه دیگه رو بوده پیوند زده با اینجا. این قصه غیر از این قصه عایشه و حفصه است. اینجا اگر این مربوط به همه زنهای پیغمبر میبود شد اسم دو زن فقط بدارن، دیگه این تطویبات شما دو زن معلوم شد این قصه غیر از این قصه. ولی در این جهت خواستم عرض بکنم که اتفاق شیعه و سنی که مقصود حفصه و عایشه هستن. بعد هم معلوم می شود که در حدی بوده قضیه که قرآن اینها را دعوت به توبه می کند، یعنی در این مورد، در مورد تظاهر علیه پیغمبر، یعنی اقدام تلتعچینی علیه پیغمبر، کار را به جایی کسنن که گناه کبیره مرتکب شده اند، قرآن میگه توبه بکنید. البته گناه کبیره لازم نیست که اون عذیت پیغمبر گناه کبیره این جایی باشه، اصلا قرآن عذیت کردن آزار رسندن پیغمبر خودش اکبر کبائره، ولی با زبان بیان پیغمبر عذیت بکنند. توجه کردی؟ ولی حالا اینها چه فشاری روی پیغمبر آوردن و چقدر پیغمبر را در چه موضوعی اذیت کردن که پیغمبر اون حلال خدا را در خود حرام کرد. بعضی گفتن که پیغمبر در خانه سوده شربتی نوشیده بود، شربتی از عسل، عسلی آشامیده بود در اونجا یا شربتی از عسل آشامیده بود. عایشه و حفصه توطئه کردن، گفت یه حرف منم میگم تا هم بگو، این دفعه پیغمبر که آمد بگو چقدر دهنه دور دیگه شیه خوردی، تا هم بگو چقدر دهنه دور دیگه شیه خوردی، این کاری کردن. بعد این انفسانه نمیشن خودشون که اینها این حرف رو زدن که میخواستن که پیغمبر از اون شربتی که در خانه اون زن خورده چرا اونجا خورده، گفتن اون زنبور اصلش چی خرست نخلطه ها بل چی یک چیزی هست ارتت، ارتت هم چیزی بود، یک گیاه به اصطلاح بدبوی هست در اطراف مدینه که اگر زنبور اصل از اون گیاه بخورد میگن اصلش بدبو میشود. آمدن این حرف زدن به پیغمبر که اینا چیه؟ دهنه تو چرا بو میده؟ چرا اینا رو خورید دهنه بو میده؟ این لابد آخرین مرحله یا عذیت بوده. پیغمبر تا اون بسیار بود دیگه من از این شربت نمیده.
بعضی گفتن جریان ماریه قدسیه است. ماریه قدسیه زنی بود قدسی یعنی مصری که بعد از نامه نوشتن پیغمبر به اون حقوق پادشاه مصر و هدایایی برای پیغمبر فرستاد، از جمله ماریه را به زن خوبی بود و مورد علاقه پیغمبر، و از او هم ابراهیم پسر پیغمبر متولد شد. اینها پیغمبر را در مورد ماریه از بیعت کردن. بعضی گفتن پیغمبر فرمود دیگه من با ماریه نزدیکی نمی کنم، یعنی اینقدر این عذیت کردن که من دیگه به خاطر شما دیگه من این غلطن رهاش می کنم یا به این نزدیکی نمی کنم. بعضی گفتن مقصود اینه، ولی درست روشن نیست. این دیده است، اون دیده است، چیزی دیگری دیده است، این است دیگه صد درصد مسلم. بعد اون رازی که پیغمبر به اون زن گفت چی بود؟ و گفت به کسی نگو. بعضی گفتن راز همین دیده است که تو به کسی نگو، ولی من ماریه رو رها می کنم. ولی این دیده به آیشه گفت مزد این گفتن که پیغمبر خلاصا توتای گره به پیغمبر ماریه رو رها خواهد کرد. بعضی گفتن که قصه بعد از خودش رو پیغمبر اکرم به حفصه گفت، فرمود بیدیم که بعد از من پدر تو خلیفه خواهد شد و پدر عایشه خلیفه خواهد شد و بعد از او هم عمر خلیفه خواهد شد. زمان امور رو اینها به دست میگیرن. اینا هم که دنبال میگیرن، اینا هم که دنبال این نبیدن که حالا چی واقعا باید چنین بشود، دنبال میگیدن که چی خواهد شد. حالا هر که باید و هر که نباید سر جای خودی، مسئله باید یه مسئله است، مسئله بودن و نبودن مسئله دیگری. الله خیلی 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 ال